سيما الحجة لقية الله الأعظم الروحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مقدمة باید عرض بکنم که ما در حال گذر هستیم و طی یک دوران گذر از یک دورانی پر از انقلاب و شور و جنگ و شعار به یک دوران امنیت، آرامش، تفکر، شعور و اندیشه. یه زمانی تو همین تهران، اون وقتی که تهران سر ازش یه شهرک خیلی کوچک، شاید بیشتر چیزی نبود جوری که میگن البته، و فاصلش با تهران خیلی زیاد بود، جز تهران شاید به حساب نمی اومد، دخترهای شهر میرفتن مادرهای خودشون رو چادری میکردن، میرفتن برای روز مادر، برای مادرهای خودشون یه روسری میخریدن، میرفتن یه مقنعه میخریدن یا مانتو و به مادران خودشون تحویل میدادن، مادران خودشون رو به راه میآوردن، یا پسران دبیرستانی پدران خودشون رو نمازخون میکردن. من یادم هست یه زمانی در همین شهر یه پسری که از بچه های محل ما به شهادت رسیده بود به پدرش گفته بود که تو نباید دست به جنازه من بزنی و تشییع جنازه بکنی، تمام مخارج مراسم من رو از امام جماعت محلمون بگیر و بعد این مراسم منو انجام بده چون تو خمس نمیدی، اون پولی که برای کفن من میخوای بدی مشکل پیدا میکنه. یادم هست یک پسر دبیرستانی توی این شهر میخواست بیاد مسجد، یه مسجدی که ما کلاس های هفتگی اونجا داشتیم، حتی خود من هم اون زمان دبیرستانی بودم، پتک میخورد میومد مسجد، لذا تنها بهونه‌ای که تونستیم پیدا کنیم این بود که معلم ریاضیشون، معلم زبانشون میومد مسجد، گفتیم ایشون کلاس تقویتی داره میاد، و برای اینکه به درمادرش نفهمند داره درس طلبگی میخونه میگفت مجبورم معدل های مدرسه رو 20 بگیرم، و خب 20 میگرفت تا پدرش فکر کنه که این واقعا داره میره درس تقویتی. وقتی میخواست بره جبهه گفت من اگه برم جبهه شهید بشم بابام مادرم رو طلاق میده. گفتم چطور، مگه شما غیر از این که بابا عرق خوره و خیلی حالت خاصی داره با مادرت هم دعوا داره؟ گفت اصلا این دوتا رو من کنار هم دیگه نگه داشتم. و پسر وقتی رفت جبهه شهید شد، بعد از 40 روز پدر مادر رو طلاق داد. یه زمانی تو این شهر این بود که بچه‌ها تازگی دین رو می‌دیدن، این نوگرایی که تو جوان‌ها هست موجب می‌شد که با اون فطرت پاک، با اون شوریدگی، عشق بچه‌ها هم ارضا می‌شد. یه جایی مصاحبه می‌کردن با من، گفتن حاج آقا شما تک‌تخ زدید تا حالا؟ گفتم خب بله که زدم. گفت با چه موتوری؟ گفتم با این موتور ترلا. گفت اینا هر کجا گیر آوردید؟ باباتون براتون میخرید؟ گفتم نه تو جبهه. یادم هست که از این ور خاکریز وقتی میومدیم بالا نمیدونستیم اون ور خاکریز چیه، با هم دیگه شرط بندی میکردیم که اون طرف مثلا خطر داشته باشه یا نداشته باشه، اگه چاله اون طرف پشت خاکریز بود ما از بین رفته بودیم. و الان هر چی فکر میکنم که ما با چه مقدار عقل این کار رو انجام میدادیم یه جوش هم پیدا نمیکنم. ما مثلا شیشه مغازه میشکوندیم، ماشین آتیش میزدیم، مثلا این کارها رو جوانای امروزه خب این کارها رو نمی کنن، پس چی کار میکنن؟ یعنی آدم بزنه یه سنگ بزنه شیشه، یه شراب فروشی سر کوچه ما بود میزدیم میشکستیم میریخ زمین، این جرنگی که صدا میداد، حالا جدا از همه منافع انقلابی که داشت، اونش هم خلاصه دوران جوانی ما رو میگذرون و بالاخره قطعیفی داشت. یا راهنمایی بودیم ما دوران انقلاب، می اومدیم مدرسه رو که به تعطیلی می کشوندیم یه دبیرستان دخترانه نزدیک مدرسه ما بود، خب ما می دونستیم اون مدرسه رو چجوری باید به تعطیلی بکشونیم، دو سه تا سنگ به شیشه های اون مدرسه میزدیم، یا مثلا دو سه تا موش که از قبل گرفته بودیم مینداختیم تو حیات اون مدرسه، اون مدرسه تعطیل میشد و تظاهرات کار را میافتاد. بالاخره ما همه کار کردیم، یعنی هم راحت بودیم هم این که مفاهیمی که جلو دستمون بود مفاهیم نوعی بود. من یه صحبت های دیگه هم بکنم، تو جمعه های انقلابی ما کسانی بودن که خب بعدها معلوم شد خیلی آدم های بدی هم هستن. اینجوری نبود که همه انتخابی و آگاهانه بیان. مثلا توی پایگاه بسیج ما که تازه تشکیل داده بودیم، اون رفقای مدرسه‌ای که اومده بودن، یه جذبی بود که خب ما رفیق بودیم و اینا هم همه تازگی داشت، همه جذبش می‌شدن. بعد یه بار که یادم هست جبهه رفتیم، دو سه نفر از اینها یه بار اومدن جبهه با من تو عملیات بیت المقدس بودن، اومدن دیگه جبهه نرفتن. البته بعدها نون اون جبهه هم خوردن. من حالا درد دل هم میتونم بکنم برای شما مثل پیر مردا. حتی یکی از اینها مسئول مثلا حراست یه جایی شده بود، یه بنده خدایی یه مشکلی داشت، گفت آقا اون رفیق شماست میشه چون همه جا نونشو میخوره میگه ما به فلانی جبهه بودیم. گفتم آره خب بله با ما که جبهه بود، ولی خب من یادم اگه از جبهه در رفیق آقا و دیگه هم جبهه پیداش نشد. خب این از من رشوه خواسته برای این که من پروندهشو درست کنم. خب الان ظاهرش هم شما ببینید به عنوان یه بچه جبهه ممکنه خودشو جا بندازه. نمیخوام چهره همه بچه جبهه یا رو خراب کنم. اینجا روزنامه نیست که ما تبلیغات بکنیم، تخریبی با هم بحث کنیم، واقع بینانه میخوایم صحبت کنیم. میخوام بگم کسانی که ذاتن آدمایی بودن که حاضر بودن حرامم بخورن، اینا هم جذب شده بودن به مجموعه های فعالیت های جوان ها تو اول انقلاب. الان با چه جوان های مواجه هستیم؟ الان با جوان های مواجه هستیم که این بچه ما کلاس اول راهنمایی به ما گفتش که بابا بیا مدرسه ما صحبت بکن. گفتم باشه. گفت ولی بابا اونجا میدونی چی باید صحبت بکنی که؟ گفتم حالا من سعیمو میکنم دیگه. خلاصه تو این مدتی که هماهنگ میکرد 7-8-10 مرتبه گفت بابا میشه تو رو خدا یه جوری صحبت نکنی که اینا بعدشون بیاد، یه جوری صحبت کنی اینا خوششون بیاد چرتشون نگیره و اینا اصلا صحبت کسی رو گوش نمیدن. گفتم حالا بذار من بیام. بعد آخرین بار توی مدرسه ایشون دوباره اومد جلو گفت بابا ببخشید من دوباره دارم میگم، ولی دوباره سفارش کرد درست حرف بزن. گفتم باش. رفتیم اونجا، حرفی که من اونجا زدم و بعد زیر باران ماچ و بوسه های پسرم قرار گرفتم این بود که تا خیلی با این بچه ها همه ارتباط برقرار کردیم. گفتم بچه ها شما همه از نماز خوندن دیگه خسته اید. آقا بچه ها رو میگی یا ها جاها داری این حرفا رو میزنه، چقدر جالب، چرفه خوب میزنه. بعد بهشون گفتم که برای این که چشمتون از بچگی که باز کردید این بچه منم بین شماست. تو در و دیوار مدرسه‌تون اینقدر حرف از نماز زدن که دیگه الان کلمه نماز میشنوی حالت به هم میخوره. شروع کردم یکی یکی حرفای این بچه ها رو بهشون زدن. من یه زمانی راهنمایی بودم تو تهران، یادم هست یه معلمی ما رو برد کوه، کلکچال میرفتیم، توچال میرفتیم، در بند همه جای این کوههای شمال تهران رو هر هفته میرفتیم. این معلم حالا ستاد اقامه نماز و این حرفا رو بذارید کنار، اون زمان اول انقلاب گروه های چپی می اومدن، هنوز حجاب هم واجب نشده بود، چپی یعنی کمونیستا، گروه های کمونیستی کار میکردن و اونا به زور دخترها رو بدون حجاب نگه می داشتن چون اون زمان مد بود اصلا حجاب. بعد اینا می اومدن تو کوه شعارهای کمونیستی ضد دین می دادن، فضای آزادتری بود. تا بعد وقتی جنگ شد اینا اسلحه کشیدن دیگه جمع شدن. ما چند تا بچه های مدرسه مبارزه می کردیم. چیکار می کردیم؟ پشت سر این معلم مصر ظهر وای می سادیم جمعه تو کوه وای می سادیم نماز خوندن. حالا اینش اشکالی نداشت، مشکل اونجایی بود که ما وای می سادیم این آقای افتخاری شهید شد. یه 10 دقیقه قبل از اینکه نماز شروع بکنه وای میزد که گریه میکرد، با خدا مناجات میکرد و از جلوی ما هم اینا داشتن با انواع و اقسام رنگ‌ها و مدل‌ها و اینا عبور میکردن. البته اون زمان مدل‌ها زیاد مدل‌های زیبا شناختی نبود، مدل‌های چیز بود، یعنی گروهکی بود، یه جور لباس می‌پوشید این مال مثلا عضو گروهکی بود اینها.
ولی بالاخره می اومدن و ما اینو مبارزه می کردیم. یادم بعضی اصلا نمازخون نبودن ولی نماز رو به عنوان مبارزه دوست داشتن. حالا بچه من داره میره مدرسه، اینقدر از نماز براش حرف میزنن که دیگه حالش از نماز نزدیکی به هم بخوره. بهش به بچه های اونجا اینجوری گفتم، گفتم شما نماز براتون تکراری شده. الان دخترایی که تو این جلسه هستن، کلمه حجاب یه کلمه به شدت خسته کننده شده، چون از بچگی حتما شنیدن، مدام گفتن خانم حجاب تو، خانم حجاب تو. بابا شما هر چی رو اینقدر به آدم بگی کم کم آدم خسته میشه، ملول میشه. الان ما یه نسلی داریم که دین به دلیل تازگیش جذبه نداره. مشکل اول. مشکل دوم، نسل ما با چه مشکلی مواجهه دیگه؟ چون دین براش تازگی نداره، جذابیت نداره، یه دین گریزی طبیعی توش پدید میاد. قبل از اینکه تفکر بکنه کلا خوشش نمیاد تو این فضاها باشه. مشکل دوم اینه که احیانا ممکنه یه عمامه به سری مثل منو دیده باشه، زیاد دیگه از عمامه به سر خوشش نیامده باشه، تو هر کانالی زده باشه یا یک عمامه مشکی یا یک عمامه محترم سفید دیده باشه و این براش دموده شده. یه پسری برای من نامه نوشت که حاج آقا من خیلی ازت بدم میاد و خیلی برای من عجیب بود جوون به من اینو بنویسه، کمی وحشت انگیزناکی واقعا. بعد گفته بود که علتش هم اینه که بابا ننم هر موقع شما تو صوت تلویزیون صحبت میکنی من با کتک مینشونم پای تلویزیون، میگه این برنامه رو نگاه کن. خب ببین الان ما با چه مشکلاتی مواجهیم. من تو اروپا میرم توی کشورهای دیگه، میدونید با یه زبون دیگه آدم صحبت بکنه ترجمه کنه دیگه همه گرمای سخن از بین میره. اونجا با هر تیپ و طایفه‌ای رفیق میشم، این بچه مذهبی خانواده مذهبی داره ضد آخوند بار میاد چون باباش میگه که بیا فلان فلان شده، این جوونا چقدر بهش علاقه دارن، بشین گوش بده. خب این دیگه یه نماینده مجلسی توی یکی از این دوره‌های قبل به من گفت حاج آقا من به بچه‌م نمیرسم، ولی جالب اینه که بچه من که نه نماز میخونه، خیلی هم بدش میاد از ما و اینا، ولی شما خود نماینده مذهبی بود، حالا دیگه نمیگم روحانی هم بود چون خوب نیست بگم، ولی ایشون گفتش که بچه ما جذب شده به شما، یه جوری بچه ما رو تحویل میگه تو رو خدا، میاد تو جلساتتون. یه جلساتی توی قم داشتیم، گفتم میشه شما یه همکاری بکنین؟ گفت والله منم تشویقش میکنم، دیدم به شما علاقمنده، گفتم به هر چیزی در به داغون هست علاقمنده، به شما هم علاقمنده. گفتم خب دیگه ما هم در به داغون هستیم. گفتم میشه شما یه همکاری کنید با من؟ گفت چی؟ گفتم به بچه‌تون بگید تو رو خدا پای منبر فلانی نرو. گفت نه آقا جان چرا بگم؟ گفتم آخه بچه شما دوست داره هر چی شما میگی باهاش مخالفت بکنه. گفتم خیلی نه اخلاق درستی داری، نه قیافه خوردنی داری، نه به بچه درستی میرسی، هیچ چی دیگه. هر کاری تو بگی این برعکسش انجام میده. بعد قصه همون نامه رو بهش گفتم. ما مواجه شدیم با بدرفتاری آدم مذهبی ها. الان یکی از معضلات ما بدرفتاری، من سالها تو دانشگاه ها هستم، یه دفعه میبینین یه دانشجوی دیگه همه داره میزنه جلو در مثلا رفتارهای آزاد، حالا من اسم بد و خوب روش نمیگذارم، میگم آقا اینو بررسی کنید ببینید این کیه، میرم باش صحبت میکنم، بچه فلان سردار شهیده، یعنی با بدترین وضع حجابی میگرده که من الان اسم اونو ببرم همه تون میشناسید. آقا میشه؟ بله. گریه میکنه میگه من خسته شدم دیگه، هر کی به من میرسه میگه که تو بچه فلانی هستی، میدونی چیزی باید باشی، با پوشیه دیگه باید راه بری. همین حالشو به هم زده. جوانها رو ما تو این جامعه داریم، خستگی و ملالت، زدگی از رفتارهای تند و بی حساب کتاب مذهبی. یه دختر خانومی که خودکشی کرده بود، دوبار موفق نشده بود، فرار کرده بود دوبار، اونطور فرار کرده بود از یه شهری به یه شهری، خونه فامیلشون رفته بود، دوباره گیرش انداخته بودن، هیچ مشاوره اتفاق نکرده بود، ایشون آوردن که مثلا ما باشون صحبت کنیم. حالا منم وقت مشاوره اینا زیاد ندارم، ولی حالا اصرار کردن رفقا تو رو خدا این خانواده مذهبی، مادر خانم جلسه این آخه نمیشه که. گفتم چشم روش. من تا می اومدم به این ایشون حرفی بزنم میگم همه رو بلده. گفتم خب من دیگه چیزی نمیتونم. گفت چیزی ندارید بگید، من هر چی میخواستم میگم این بلد بود. با خدا حالا پس میشه یه جلسه دیگه بیایم؟ با ناراحتی گفت حالا باش. با مادرش صحبت کردم تلفنی، گفتم مادر ما ایشون اینجوری صحبت کردیم، ایشون تو همش توجیه که آخه شما چه راهی رو. من در گفتگوی 10 دقیقه‌ای با مادر ایشون خسته شدم. یه دفعه به خودم گفتم چرا خسته شدی؟ یه دفعه متوجه شدم که این مادره نمیذاره حرف از دهن من در بیاد که من راضی بشم، که منم حرفمو به این مادره زدم. زود میفهمه، سرعت انتقال داره، سرعت زبانم داره، زود تمام جواب رو کامل سر من میریزه. به من گفت، من بهش گفتم که مادر شما با دخترتون همجوری صحبت میکنی؟ گفت بله بله من خوب توجیهش میکنم. گفتم میشه دخترتون تا یکی دو سه ماه هر چی بهتون چرندیات گفت هیچی نگید؟ بلد بودیم جواب سوالشو نشین توضیح بده، بگو من بلدم. ببین بگو من واسه نمیتونم. والا شاید دخترتون گفتش که من میتونم با یه آقای رفیق بشم. بگو که آخه والا من نمیدونم واسه چی فکر کنم. گو ای آقا نمیشه من اینجوری بگم. گفت چرا نمیشه؟ یکم بذار نفس بکشه خفه شو. شما خانم منو خفه کردید، تلفن دارید صحبت میکنید، نمیذارید من صحبت کنم. آقا ایشون هست الان، بعد از 2-3 ماه قصه حل شد. گفتم نمیخواید دیگه صحبتی چیزی بکنیم؟ گفت نه حل شد حاج آقا، همون روش شما رو پیاده کردم. بابا بذار بچه‌ت شکوفا بشه وجود خودش. این حرفای خوبی که تو داری بهش میزنی خودش بلده، یکم بهش فرصت بده. من سر کلاس دانشگاه هنر، خب دانشگاه ما یه دانشگاه خیلی آزادتری، بچه های سینما، بچه های موسیقی میشینیم با هم صحبت میکنیم. اونجا مثلا فضاییه، نه فضای حتی گفتگوی علمی قوی هم نیست. اونجا میان بچه های دفعه یه اعتراضی میکنن خیلی بی ربط. میگم بله خب البته میشه یه مقدار جواب داد اینه، ولی چرا واقعا جای تحمل. بعد بچه حزب الله کلاس اعتراض میکنن، همیشه اوایل ترم ما این مشکل رو داریم که حاج آقا جوابشو میدادی، این که حرفش دروغ بود، غلط بود، آخه نباید اینجوری بیاد نظام جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. گفتم آقا بذار الان بکنم حرفشو بزنه، من اگه محکم جوابشو بدم برمیگرده پیش خودش میگه معلم نامرد، همه چی بلده، هر چی من بگم جوابم میده، دیگه حرفشو نمیزنه. وقتی حرفشو نزد با من ارتباط برقرار نمیکنه، وقتی ارتباط برقرار نکرد منم با اون ارتباط برقرار نمیکنم. یعنی اینو بعد از تجربه 10 سال تدریس تو دانشگاه من به دست آوردم. اینجوری نیست که از اولم اینو فهمیده باشم، از اول خیلی قشنگ جواب میدادم، میگم این بچه دیگه حرفاشو نمیزنه. الان بچه‌ها خیلی سریع حرفایی که میزنن یا حرفایی که من بگم شما مغز مبارک ممکنه سود بکشه و سکوت جلسه رو به هم بزنه، میان راحت میان تا آخر ترم. و آخر ترم هم این رفاقت، نه که رفاقت عاطفی ها، این رفاقت فکریه، بهش اجازه میدم فکر بکنه. میگم خب بله بله اینه، بعد یه کمی در دفاع از حرفش هم حرف میزنم، بعد کم کم خودش فکر میکنه نه این همچی حرفی نبود که من زیاد عقده ای باشم گیر بدم بهش. این آخونده که قبول کرد، چه آخونده خوب بیدینی هم هست، این همه حرفای من رو قبول میکنه. بعد خودش کم کم فکر میکنه میفهم. دختره اومده بود میگفتش که چرا نباید ما بریم خواستگاری؟ گفتم که خب اینم جالبه، بالاخره تجربهش. شما چه حسی پیدا میکنید اگر برید خواستگاری؟ خب نبریم. گفتم نه هیچ اشکال نداره، گفتم اصلا بد نیست. کم کم یکم صحبت کم شروع کرد، گفت نه البته نمیگم تو همه موارد، چون همه موارد خوب نیست. اون داشت علیه من صحبت میکرد، یکم که فکر کرد خودش رو پای خودش ایستاد. اینا چیزایی نیست من جواب بدم یا حتی نیاز داشته باشه اون تو کتاب بخونه، خودش فکر کنه، فرصت نیست. حالا این حداقل بدرفتاری این هستش که تو فرصت تفکر به خودش ندی. حد اکثر های فرصت بدرفتاری این که نماز بخونم اخلاقم بد باشه. من با خانوم های محجبه که تو جلسه آزاد ما شرکت کردن خیلی احترام میگذارم، به آقایون نمازخون خیلی احترام میگذارم، ولی بهتون عرض بکنم اگر شما بی نماز دیدید یا کسی که به دین علاقه نداره، همش تقصیر ما دیندار هست، هیچ به آمریکای جنایتکار ربطی نداره. ببینید او وقتی که ببینه شما صورتت گل میندازه وقتی که تر نماز وایسیدی، میگه ببین عرق خورم باشه ها، میگه که ببین این چی چه خبره تو نماز. مسئولین بسیج دانشگاه‌های تهران بیش از 1000 نفر شوراهاشون، یعنی شورای این دانشگاه، شورای این دانشگاه، شورای این دانشکده، بیش از 1000 نفر جمع شده بودن. نمیدونید آقا ما چه پوستی کندیم، جاتون خالی بود تو اون جلسه. داد میزدم سرشون، بندگان خدا مظلوم نشسته بودن، هم دانشجو بچه که نیستن که، دانشجو بسیجی فکرشو کرده دیگه اومده اینجا، کسی گولش که نزده. گفتم همونجوری که تومار گذاشتن برای مبارزه با استکبار جهانی امضا میکنی، همونجوری هم تومار بزنن، بید همتون امضا بدید استعفا بدید. بعد داشتم میگفتم آستانه بسیجی بودن چقدر بالاست، شروع کردم پوست کندن. بهشون هم گفتم آقا منو تو جمع های مذهبی دعوت نکنید، من پوست میکنم. بهشون گفتم تو چرا برمیگردی یه جوونی چشم چروری میکنه، چرا باش مقابله میکنی؟ برای چی؟ ببینم حسودیت میاد، تو خودتو مقید کردی، اون آزاد میگی لا مصرف من دینداری میکنم، پس تو هم دینداری بکن، دل ما را بردی. یا تو؟ بعد گفتم کدومی که از شما هستید که نه از سر حسادت نهی از منکر بکنید؟ من خودم را محدود میکنم، آن دیگری خودش را محدود نمی کند، اشتباه میکند، حرام است. این حرام است دیگه، اون دیگه، این تو بهونه توه. آی اهل عالم، کسی به دنیا دست نزنه، چون آیا آقا پسر از دنیا دست برداشتن، اگه دست به دنیا بزنی، این حالا دیگه دنیا هم اخیراً یه معنای تازه هم پیدا کرده، دست به دنیا بزنی این دلش میره، این بدرفتاریه. یا خانم محجبه‌ای نگاه بکنه ببینه دیگری غیر محجبه است. من نهی از منکر رو تقطعی نمی کنم، میدونید بنده بالاخره دین دارم دیگه، هرچند الان آخوند بیدین مده، یعنی رو بورس دیگه، ولی نه ما جز دینداراشیم به خدا قسم. شما موضع ما رو میدید، ما روضه‌خون امام حسینیم، روضه‌خون امام حسینیم. این که برای شما هم من این مطالبو دارم عرض میکنم، هیچ خودتون نمیخوام جذب بکنم. به چی میخواد جذب بشید؟ به من که جذب بشید که خیلی کلاتون پس معرکه است و خیلی ول معطلید. عامل سومی که بچه‌ها نسبت به دین یه دینگوریزی پیدا میکنن تو این زمان، تو این شرایط الان، این استش که الان یه سری از رفتارهای دینی اجباریه تو جامعه، یه سری از رفتارهای دینی علنیش جرمه، رفتارهای غیر دینی ضد دینی علنیش جرمه. وقتی که علنی جرم شد میگن مال دزدی شیرین تره. یه بار توی سخنرانی گفتم مال دزدی شیرین تره، سر اینکه افتاد سر زبونا. یکی بعد از سخنرانی اومد گفت حاج آقا واقعا صحبت های شما به دل میشینه، انگار شما همه صحبت های خودتون لمس کردید. گفتم نه خواهش میکنم. حالا من هیچ فکری داره برای احترام نمیذاره. گفت ما هیچ وقت درک نمیکردیم مال دزدی شیرین تره، ولی شما وقتی که گفتید من احساس کردم که واقعا شما نه خب ما همه چیز لازم نیست لمس کرده باشیم، نه مال دزدی رو نه خدا رو، یعنی هر دو رو میتونیم نقل کرده باشیم. توی این رفتار شما نگاه بکنید، جوونه میره گناه انجام میده، خیلی راحت کم کم به موضوع بحث بپردازم، یعنی نزدیک بکنم مقدمه رو، و اون این که میره مثلا رابطه با دختران پیدا میکنه یا رابطه با پسران پیدا میکنه، 10 برابر احساس لذت میکنه. اون که خبری نیست. چی مثلا؟ بعدش چی؟ آقا با دومش گردو میشکونه. با دوم خیلی سخته گردو شکست در بعد، ولی اینقدر محکم میزنه که گردو میشکنه. چون حالا نمیخوام یه تحلیل ضرب المثل برم، گرم میشه، داغ میشه، هیجان پیدا میکنه، نمیدونم زندگیش رنگی میشه، اسکوپ نمیدونم سبودی اینا. آقا این چه چیزی نشده؟ میدونید چرا؟ چون تو جامعه ما این رفتارها ممنوعه، ممنوعیت داره. در بیرستانهای دختران و پسران مختلط نیستن، پدر مادرهای خوبی براشون داره، این 2 برابر شیرینیشو تصور میکنه. الان من به جوون امروزه بگم که من میرسم شیشه شراب فروشی میشکستم، یه دیوونه شیشه شکست داری 2 تا بطری برمیشه برمیگرم آدم اینو میگن فکر. ولی اون زمان اصلا کسی نگاه نمیکرد، چون ریخته بود دیگه. من به شما بگم تو کشورهای غربی انقدر راحت تر میشه در صورت با روابط دختر و پسر صحبت کرد، تو ایران نمیشه صحبت کرد. چون اصلا همین که شروع بکنی به صحبت کردن میره تو خیالات. چرا اینجوریه؟ به دلیل محدودیت که تو جامعه ما هست. حاج آقا یه پیشنهاد بدین، تو رو خود پیشنهاد بده بذارم صحبتام بکنم بعدم پیشنهاد بده. نه من نمیشه این حرف تو گلوم مونده، بخوام یه پیشنهاد بدم. بفرمایید پیشنهاد بدید. نمیشه مملکت ما رو هم آزاد بکنید تا بشه مثلا اینو بعدا در موردش صحبت میکنیم. گفتم خراب میکنیم پیشنهادهای، منظورم همین بود. شما هم با سیگنال ها این امواج رو نفرستید، من میگیرم سوالای شما رو، مجبور میشم پاسخ بدم. جالب اینه که بعد از دوم خرداد یه فضایی تو جامعه پدید اومده که اگه قبل از اون لذت گناه دو برابر بود، حالا لذت اینجور گناه ها سه برابر شده. حالا گناه هست یا نه رو ازش بحث میکنیم، ما گناه هست یا نه رو ازش بحث میکنیم، ولی بالاخره چون ممنوعیت داره شیرین تره. برای کسی که دو سه برابر حد معمول این موضوع شیرین تر شده، شما بگویید من میتونم باش حرف بزنم؟ میتونم حرف بزنم؟ نمیتونم. نه. من میخوام تا میخوام حرف بزنم، میگه حاج آقا شما میخوام بگی کار نکن، حاج آقا نزدیک نشو. چی بگم اصلا؟ منم که نمیتونم برم بگم که آقا خب این کار اشکال نداره، یکم بیدین بازی در بیارم باش رفیق بشم تا بعد کم کم این حرفا رو به خوردش بدم، که نمیتونم این کارو بکنم. خب چیکار بکنیم؟ به کجا میرسیم؟ مشکلات جوانای الانو دارم میگم ما، ولی اون زمان ماها این مشکلاتو نداشتیم. این نفر به من میگفتش که حالا هر حرفی آدم نباید بزنه، هر چی میگفت بمونه. عامل بعدی که بعد از دوم خرداد پدید اومده میدونید چیه؟ اینه که حالا دیگه نه تنها پنهانی ارتباط برقرار کردن و پنهانی هر گناهی رو انجام دادن شیرین تره، علنی انجام دادنش هم علامت تحور، شجاعت، بیباکی و دیگه شما بگید دیگه. خب دیگه خیلی مثلا یه جوری خیلی رفتار هم موده، من تعاویل بعد به هیچش به کار نمیبرم. جسارت هم برای دوران جوانی میگه آقا رفتم علنی مثلا یه همچی رفتاری که روش دام کم کردم دو برابر دوباره کیف میکنه. آقا این کارو علنی انجام بده دو برابر کیف میکنه، پنهانی انجام بده دو برابر کیف میکنه. فضای متعادلی نیست. وقتی فضای متعادلی نبود، یه دینگوریزی در اثر ملالت پدید اومده، یه دینگوریزی در اثر تکراری دومیش چی بود؟ بدرفتاری دیندارا پدید اومده، یه عامل جذبه برای مثلا معصیت ها و اینا هم پدید اومده به خاطر اینکه پنهانیش شیرین تره، یه عامل جذبه هم اخیرا پدید اومده برای اینکه علنیش شیرین تره. به مسئولین صدا و سیما عرض می‌کردم، با آقای زرقامی و دوستان دیگه تو صدا و سیما، گفتم چی اینقدر فیلمای غربی نشون میدید یا فیلمای ایرانی میسازید نشون میدید؟ یه کار بزرگ شما باید انجام بدید انجام ندادید. اون چیه؟ اون کار این هستش که شما برید فیلم از زندگی غربی‌ها بسازید به ما نشون بدید. استاد روانشناسی ما حرف قشنگی می‌زد، میگفت رفتم انگلستان دنبال آدم‌های، میگفتم همه خپل، درد داغون، کج و موج، گفتم خدا اینا که ما تو فیلم‌ها نگاه می‌کردیم همه مانکن بودن، که میگه یه کمی توجه کردیم دیدیم که خب آخه اینا مانکن‌هاشون رو هم دارن فیلم بازی می‌کنن، واقعیت زندگیشون رو نمایش نمی‌دن، که ما الان در یک دوران گذر هستیم. از این دوران گذر که عبور کنیم، نگاه همه به حجاب، به نماز و به موضوع جلسه ما، به روابط دختر و پسر، یه نگاه بسیار منطقی و معقول میشه. یه نگاه خیلی آروم، خیلی ریلکس نگاه میکنی، تحلیل میکنی، میبری جلو. آقا شما در یک نگاه آرام، بیتنش، وقتی نگاه بکنی، میگی آقا توی آموزش عالی ما، علم درست حسابی پیدا نمیشه. میگم برای چی؟ اهانت نکن به آقایون دکترای جامعه ما. میگه آقا یه علم درست حسابی تو روانشناسی که بدون دختر و پسر دانشجو کنار هم دیگه که قرار میگیرن، راندمان تحصیلیشون میاد پایین. اینا مدام درگیر هم دیگن. آقا من سالهاست بزرگترین صندوق مشاوره و پاسخ رو در نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 11 سال راه اندازی کردم، بنده راه اندازی کردم که خدمت شما نشستم، 11 سال شاید بالای میلیون سوال میاد از جوان ها میرسه، همه مشکلشون اینه، درگیره، دختره درگیره، پسر من انتخاب کرد نکرد، پسر درگیره رقابت کردن در ارتباط برقرار کردن با بهترین دختری که تو کلاس هست، همه درگیرن، همه تو فیگورن، همه تو جسن، همه همیشه تو حسن، یا تو حس رقابت یا تو حس سعادت. فضا رو باز بگذارید. بعضی ها میفتن تو درگیری های دیگه. آمریکا بررسی کردن 70% رشد تحصیلی مدارس آمریکا مال اون مدارسی بوده که تفکیک دختر و پسر از همدیگه هست. تو انگلستان بدون هیچ حزب اللهی‌گری در اثر سواد دارن دانشکده های پسران و دختران رو از هم جدا میکنه. الان دانشکده هست فقط دخترها توش درس میخونن. چرا این کارو کردید؟ حزب اللهی نکنه اومدن اونجا رو خراب کردن. میگه نه آقا، علم توی یکی از شهرهای کشور ما دانشکده هنری را افتاده. مسئولین دانشکده اومدن ما گفتن که آقا اسم ما رو حاضر نیستیم بگید به جایی، ولی ما یک سال این کارو کردیم، بسیار موفق بودیم، سال دوم میمونه. گفتم چیکار کردید؟ گفت محیط دختران و پسران رو جدا کردیم، یه روز دخترها درس بخونن یه روز پسرها. گفتم تعداد واحدها؟ گفت تعداد واحدها هم کافیه، بیشتر از جاهای دیگه هم میگیرن. اولش اعتراض کردن، بعدش دخترها و پسرای غیر مذهبی اومدن گفتن دست شما درد نکنه، ما لحظه درس خوندن دیگه فقط درس میخونیم. پارک هست، نمیدونم خونهشون هست، پارتی ها هست، خب میان استفاده میکنن. دانشگاه هم چرا خراب بکنه؟ یه دفعه شما میرید بررسی میکنید، میرید تو انگیزه خیلی از دختر و پسرها برای رفتن دانشگاه برای اینکه اون محیط تفکیک شده دبیرستان رو بردارن. بعضی از دوستان نسبت به این موضوع ایراد داشتن، میگفتن چرا شما صریحا زدید روابط دختر و پسر؟ حالا خیلی ها تو این فضاها هستن ولی برای ذهن بعضیا مطرح نیست. من برای ذهن بعضیا که مطرح نیست مطرح میکنم. روابط دختر و پسر ماهیتش اینه، تو بدون آگاه باش، قش نکنی رفی بری بگی فکر کنی چه خبر شد. عاشق رو با عشق عوضی نگیری. اینا دو تا معقولاً جزء شین و قاف دارن و اینها، ولی اینا با هم خیلی فرق میکنن. خیلی راحت ریلکس همه آگاه باشن، هوشیار باشن. تو انگلستان دختران و پسران رو از هم دارن جدا میکنن. چی جدا میکنن؟ با مثلا در راه اسلام و خداوند متعال، از این حرفا نیست. شما سواد چون نظافت رو چرا رعایت میکنین؟ بذارید من چند تا سوال بخونم، ذری جواب نمیدم، بعد یکم وارد بحث میشم که فضای ذهنی دوستان رو هم به دست بیارم. شما هم اشکال نداره سوالا رو بشنوید.